پس نه در دلش باید خودشو بهتر از دیگران بدونه، نه در عمل طوری وانمود کند که یعنی من خودمو بهتر از شما میدونم. یا ممکن است موجب اذیت، موجب سوءظن، موجب تهمت. اینجور نیست که آدم هر جا در هر اجتماعی بخواد مثلا پاشه از اجتماع بره خیلی راحت باشه. شرایطی هست که صحیح نیست آدم یهو پاشه در میونه جامعه، در میونه جمعیتی کنار بگیره بره. گاهی حتی ممکنه واجب باشه، یعنی اگر نهی از منکر از این راه تحقق پیدا کنه که وقتی این جمع را، جمعی که خدای نکرده مشغول به معصیتی هستن، اگر این بلند بشه از میان اون جمع، این بهترین راه است برای نهی از منکر. راه بهتری نباشه متعین حتی میبایست حتما این کار را بکنیم، ولی به طور عادی همیشه اینجور نیست. مخصوصا که هر جمعی هم اگر اهل خیر نباشن لزوما معصیت کار نیستن، اهل غفلتن، حرف چرن میزنن. جلسه جلسه الهی و خداپسند نیست، اما حرام هم نیست. حالا اگر انسان در یک جمعی واقع شد که اهل غفلت هستن و موندن در میان اون جمع باعث این نمیشه که از اونها استفاده کنه، سعی کنه که در دلش شخصا توجه به خدا رو تقویت کنه. چنین کسی که در میان جمعی واقع شده باشه که اونها اهل غفلتن و او در دل توجه به خدا پیدا کرده، مثل کسی است که با گروهی در جبهه جنگی شرکت کرده باشه، دیگران فرار کنند و او بماند و مقاومت کنند. در یک قسمت گذشته‌ای که چند جلسه قبل خوندیم تو همین مباحث آمده بود که خدای متعال بر ملائکه مباهات میکنه بر چند نفر. یکیش کسی بود که در جبهه جنگی شرکت کرده، دوستانش فرار کردند، او تنها مونده و در این حال مقاومت میکنه، پایمردی میکنه. خدا به ملائکه مباهات میکنه به این بندش. حالا کسی هم که در یک جمع غافلی باشه، اونها همه توجهشون به امور دنیا و سایر چیزهاییست که خدا پسند نیست، او اگر در دل توجه به خدا داشته باشه، مثل اون مجاهدیست که در جبهه جنگ تنها مونده و یک تنه مبارزه میکنه. یا اباذر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین. اگر در میان جمعی که فرار کردند یک نفر باقی بماند و مقاتله کند، چقدر فضیلت داره که فضیلتش قبلا بیان شد. یک کسی هم که در میان جمع غافلی توجه به خدا داره و یاد خدا هست، مثل اون مجاهدی میمونه که تنها مونده در جبهه. الجلیس الصالح خیر من الوحده و الوحده تو خیر من جلیس سوء. این در معاشرت. طبعا وقتی آدم با یک کسی هست زمینه برای صحبت کردن فراهم میشه. سکوت بهتر از یا سخن گفتن. باز ملاک همینه، چه سخنی، کجا و به چه انگیزه ای. سخن حقی باشه که دیگری ازش استفاده کنه، موجب این بشه که توجه به خدا پیدا کنه، یا یکی از چیزهایی رو که باید بداند یاد بگیره، یا مسائل دینی مستقیما، یا چیزهایی که مقدمه هست برای تکامل معنوی ولو این که مربوط به امور دنیا باشه. اگر چنین وضعی است که وقتی سخن میگه دیگران ازش استفاده میکنن، باعث هدایت و ارشاد میشه، تعلیم مطلوبی هست، این جا سخن گفتن نیست. اما اگر نه، وقتی حرف میزنه فایده ای نداره، نه خودش از این حرف زدن فایده ای میبره نه دیگران، در چنین وضعی سکوت بهتر. اما تعبیری که در اینجا اومده یه تعبیر عجیبیه. تکلم نفرموده، میفرماد املاء. املاء الخیر خیر من السکوت و السکوت خیر من املاء الشر. املا معمولا همونطور که در فارسی هم ما استعمال میکنیم اینه که یک کسی چیزی را بگه که دیگران بنویسن، دیکته گفتن. املا در عربی هم عیناً همین معنی است. چرا اینو به کار برده؟ میفرماید املاء خیر بهتر از سکوتیه و سکوت بهتر از املاء شر است. هر سخن گفتنی که املاء نیست، آدم همیشه حرف نمیزنه که دیگران بنویسن، و مسلماً هر سخنی همینطوره. هر سخن خیری بهتر از سکوت است و سکوت بهتر از سخن شر است. اما چرا نگفته سخن گفتن؟ دو تا نکته ممکنه داشته باشه. یکی این که وقتی آدم برای دیگران حرف میزنه، این حرف ها در ذهنشون ثبت میشه، که اندهو او میگه و در ذهن نوشته میشه، در ذهن مخاطب. باید ببینه که این چیزی که در ذهن او ثبت میشه و باقی میماند چه اثری داره. یعنی برای اینکه توجه بدید که حرف همین نیست که یک صدای از دهن شما خارج میشه و تموم شد. این منشأ اثری است در اون کسی که میشنوه. این در ذهن او ثبت میشه، نوشته میشه. مثل کسی است که داره صحبت میکنه که دیگری بنویسه. اینه که حواستون جمع باشه، چه اثری در روح طرف میگذارید، چی در ذهن او مینویسید، چی حک میکنید در لوح دل او. اگر حرف خوبی است بزنید، این کار خوب را انجام بدید. اما اگر فایده ای نداره، چرا باعث میشید که مطلب بدی در ذهن طرف حک بشه و ثبت بشه؟ این یه نکته میتونه باشه که از سخن گفتن تعبیر به املاء شده. ممکنه از این نکته دیگری باشه و اون است که انسان هرچی بگه و بنویسه، ملکینی هستن که اونا ثبت میکنن، کرامن کاتبین. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. وقتی آدم حرف میزنه و اون ملک هایی که حافظش هستن، فرشتگانی که موظف به کتابت اعمال و گفتارش هستن، مینویسن، که انهو او داره املا میکنه، اونا مینویسن، برای اون ملکه این داره املا میکنه. یکی از این دو نکته ممکنه منظور بوده که به جای سخن گفتن تعبیر به املاء شده. شاید نکته دیگه هم باشه که به ذهن ما نمیرسه. املاء الخیر خیر من السکوت و سکوت خیر من املاء الشر. بعد به دنبال مسائلی که مربوط به معاشرت هست، هم خوراک شدن با دیگران، غذا دادن به دیگران، غذای دیگران خوردن، چون لازمه معاشرت یکی صحبت کردن و حرف زدن و گپ زدن با هم دیگه است، یکی هم این که آدم غذای هم دیگه رو بخوره، با هم خوراک بشه. روی این هم تأکید میکنم، نه غذای هر کسی را بخورید و نه به هر کس غذا بدید. اما غذای دیگران را اگر خواستید غذای تناول کنید، غذای مؤمن تناول کنید، غذای فاسقین را نخورید. اون چه مسلم است اینه که غذای فاسقین را خوردن، اولین ضررش این است که آدم نمکگیر یه شخص فاسقی میشه. وقتی آدم غذای مهمانی که از شخص فاسقی با آدم غذاشو خورد، این باعث این میشه که توقعی براش پیدا بشه که یه وقتی هم ازش یه درخواست نامشروعی بکنیم، یه توقعی هم داشته باشه که ما که حالا مهمانیت کردیم، فلان کاری هم رو برای ما انجام بده، فلان نامه هم رو امضا کن، فلان جام برای ما یه توصیه بنویس، توصیه نامشروع غیر حق. اما وقتی آدم با اشخاص فاسق معاشرت نداشته باشه، غذاشون رو نخوره، نمکگیر نمیشه. وقتی میگه این کارو بکن، میگه نه من صلاح نمیدونم، نمیکنم، وظیفه خودم نمیکنم. اما وقتی غذاشو خورده و اون حقی برش پیدا کرده، به راحتی نمیتونه خواسته هاشو رد بکنیم، چه بسا خجالت بکشیم و بعضی از خواسته های نادرست او را عملا مجبور بشه که عمل بکنه. این یه فایده عام میشه است. معمولا معاشرت با فاسقین و غذای اونها رو خوردن و استفاده از اموالشون چنین آثار سویی رو داره. اثر دیگر این است که شخص فاسق معلوم نیست غذاش حلال باشه. اون کسی که بیبند و بار هست معلوم نیست این غذا رو از کجا به دست آورده، مالش حلال است یا نیست، خمس و زکاتش میده نمیده، آیا این از مال رشوه ای از چیز دیگری ناحقی به دستش اومده. شخص مؤمن هست که آدم اطمینان داره و اعتماد داره که مالش هم حلاله، اما فاسد اطمینانی نداره، چه بسا غذایی رو تناول بکنه و بعد بدونه که حلال نبوده. شاید بیش از اینها هم باشد که از بعضی روایات برمیاد که غذای شبهناک آثاری در روح انسان میذاره. معمولا میگن اثر چی میگن معروفه، میگن اثر وضعی، البته اصطلاح غلطی است. مثلا اثر طبیعیش بگن یا اثر تکوینیش بگن شاید اولا بوده، اثر وضعی شاید من مناسبتشو نمیدونم چیه، اما به هر حال اصطلاح رایجی میگن اثر وضعیشه. بعضی روایات هست حالا این مال همه غذاهای حرام هست یا شبهناک هست یا بعضی غذاهای مخصوصه که چنین آثاری داره. به هر حال نفی نمیشه که شاید واقعا هر غذای شبهناکی، ولو اینکه انسان تقصیری هم نکرده باشه، نه خودش و نه اون کسی که غذا رو تهیه کرده تقصیری هم نکرده باشه، ولی ممکنه یک اثر معنوی داشته باشه. چیزهای عجیبی نقل کردن در این زمینه‌ها، البته این نقلیات به حد یقین نمیرسه، اما از بس زیاد هست به راحتی هم آدم نمیتونه بگه خیاله. یکی از بزرگان حفظه هم الله نقل میفرمودن که از یکی از علمای بزرگی که مرحوم شدن که ایشون یه وقت به خانواده شون اینا گفته بوده من حس میکنم یکی دو روز ما داریم میته میخوریم. گفته بوده و علیاذ بالله میته چی؟ تفحص کرده بودن این ور اونور، بالاخره بعد معلوم شده بوده که یک حیوانی توی حب آب مثلا در ظرف در نجف و اینا ظرف آبشون توی حب بوده افتاده بوده تو اونجا و بالاخره اون ظرف نجس شده بوده اون ظرف و از این آب برداشته بودن تناول کرده بودن، اون اثر سوءش رو در روح خودش احساس کرده و چیزهای از این قبیل. از کردم اینا به حد یقین نمیرسه، اما انکار کردنش هم آسون نیست. شاید غذای فاسقین خوردن یه آثار معنوی باطنی داشته باشه که روح آدم رو کدر کنه ولو خودش آدم متوجه نشه، در ظاهر هم حلال باشه، اما اون فسق اون طرف اثر سوئی در متعلقاتش هم گذاشته بشه. ولی اون دوتا اثری که عرض کردم اون دیگه یقینیه که چنین آثاری را داره. معاشرت و هم خوراک شدن با فساق این آثار سو را داره. اینه که باید آدم مواظب باشه که غذای هر کسی را نخوره. باز دیده شده کسانی که خیلی مواظب بودند جایی که مهمانیشو میکردن همه جا مهمانی نمیرفتن، همه غذایی نمیخوردن. شاید شنیده باشید مرحوم کلکازم شخصی بود که حافظ قرآن شده بود به صورت غیبی، داستان معروفی داره همه لابد شنیدید. این می اومد تو مدرسه حجتیه، اون وقتا ما تو مدرسه بودیم، ایشون هم می اومد اونجا، طلبا سر به سرش می داشتن قرآن ببینن مثلا آیاتش حفظ هست یا نه. حافظ عجیبی بود، آیات از عقب می خوند، شماره نقطه های آیات رو می دونست، چیز عجیبی. ایشون مثلا دعوتش میکردن ظهر بیان، همه جا نمیرفت، بعضی ها رو مهمانیشون رو قبول میکرد، بعضی ها رو قبول نمیکرد و خودش نقل میکرد. من البته مستقیما نشیدم، اما دوستانی شنیده بودن، گفته بود بعضی جاها من رفتم غذا خوردم بعد احساس کدورت کردم، یه انواری رو میدیدم نمیبینم بعد وقتی اون غذا رو میکنم. به هر حال یه چیزایی هست که ما فوق ادراک ماست. حالا شب جمعه هست، یادی از مرحوم، شب جمعه نیست، شب پنجشنبه است، شب عید است، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مصطفی حائری رضوان الله علیه، ایشون نقل می‌فرمودند که من کتاب جواهر را گذاشتم جلوی این کلکازین. آدم بی سوادی بود، اصلا هیچ الف بن تشخیص نمی‌داد. کتاب جواهر رو گذاشتم جلویش، گفتم چی از اینا می‌بینی؟ جاهایش رو دست گذاشت، گفت اینا آیه قرآنه. گفتم تو که نمی‌تونی بخونی از رو، حروف بلد نیستی، از کجا می‌فهمی که آیه قرآن؟ گفت اینا نور داره. نگاه که میکنم میبینم اینجاش نورانیست، میفهمم آیه. در حال هم چیزایی هست، حالا ما در خودمون احساس نمی کنیم، نمونش ندیدیم، نباید این کار کنیم. سعی کنیم که با کسانی معاشرت کنیم و غذاشون را بخوریم یا از اموالشون استفاده کنیم یا هدایاشون را بپذیریم که اهل ایمان باشن، اهل تقوا باشن. از هر کسی هدیه نپذیر، تبعاتی ده. از اون طرف هم اطعام هر کسی هم، آدم وقتی بناس مالی داره به خدا بهش عنایت کرده، نعمتیست و اینو میخواد به دیگری بده، خب سعی کنه از این اطعامش حد اکثر استفاده رو ببره، غذاش رو، نعمت خدا رو به کسی بده که اهل ایمان باشه، اهل تقوا باشه. و این اطعام باعث این بشه که رابطه محبت الهی بینشون تقویت بشه، نه روی هوس‌های مادی. می‌فرماید یا ابادر اطعم طعامک من تحبه فی الله، غذات رو به کسی بده که او را در راه خدا دوست می‌داری. دوستش می‌داری، اما دوست داشتنش برای خداست، نه برای دنیا. منشأش الهی است. و غذای کسی را بخور که او هم تو را برای خدا دوست می‌داره. بالاخره اطعام که می‌کنه منشأش اینه که تو را دوست می‌داری. ببین منشأ دوستی چیه؟ تو را به خاطر خدا دوست می‌داره یا به خاطر چیزهای دیگری؟ مهمان کسی بشو که تو را برای خدا دوست می‌داره و کسی را مهمانی کن که تو او را برای خدا دوست می‌داری. تا اگر نعمتی را صرف می‌کنی باعث این بشه که اون رابطه محبت فلاح تقویت شده باشه. از راه همین اطعام هم محبت بین شما تقویت میشه. اگر محبت الهی باشد باعث رشد هر دوتون میشه، اما اگر محبت شیطانی باشه باعث سقوط هر دوتون میشه. اطعم طعام که من تحبه فی الله و کل طعام من یحبک فی الله عز و جل. یک نکته کلی که ما از این بیانات استفاده میکنیم این است که غیر از این مسائل ظاهری واجب و حرامی که ما در دستورات فقهی داریم و بسیار هم مهم هست، یه سلسله مطالب دیگری هم در کار هست، یه نکته های دقیق و ظریفی هم هست که اولیاء خدا اینا رو رعایت میکردند و به دوستانشون، به اصحابشون هم سفارش میکردند که اینا رو رعایت کنیم. تنها این که آدم از واجبات عمل کنه و محرمات رو ترک کنه، این کافی نیست برای رشدش، این قدم اول است. البته امثال بنده در همین قدم اولش هم مونده ایم، ولی باید مؤمن همتش بلند بشه. فکر نکنیم همین که واجبات رو ترک کردیم و واجبات انجام دادیم و محرم رو ترک کردیم این دیگه بارمون بسته شده، خیلی آدم خوبی شدیم. نه، این قدم اوله. قدم دومش رعایت آداب شرعی و مستحبات که بعضی هاش در همین چیزها آمده، با کی معاشرت کنید، چگونه سخن بگید، غذایی کیا بخورید، به کی غذا بدید، با کی خوشرویی کنید، معاشرت کنید و خیلی چیزهای دیگه که جزء مستحباته و کنارگیری از مشتبهات. ولی این هم قدم دومه، هنوز در این مسیر تکامل راه‌های بسیار طولانی وجود داره، اموری که مربوط به توجهات قلبی انسان هست که در هر حالی توجه به چی داره، مربوط به انگیزه های انسان در رفتارشه که چی منشه این میشه که یک کار مستحب رو انجام بده. کاویدن نفس و دل آدم که انگیزش برای کارها چی هست بسیار مسئله مهمی است. ما هنوز ظاهر اعمالمون رو درست نکردیم، نمیتونیم برسیم به اینا.
tebyan.net گنجینه صوتی